ساعت 17 به وقت تهران. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی خواستار توقف مذاکرات احیای برجام شدند. سلمان رشدی دیگر زیر دستگاه تنفس مصنوعی نیست و می‌تواند صحبت کند. رئیس جمهوری آمریکا حمله به سلمان رشدی را وحشیانه توصیف و آن را محکوم کرد. مارکو روبیو و تام کاتن، دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در واکنش به حمله و مجروح شدن سلمان رشدی با اشاره به حمایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از فتوای قتل او، از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، در توییتی با اشاره به تعیین جایزه از سوی جمهوری اسلامی برای هر کسی که سلمان رشدی را به قتل برساند، این پرسش را مطرح کرد که چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با به نوشته او تروریست‌ها در تهران است. سلمان رشدی شامگاه شنبه یک روز پس از اصابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و کبد و انتقالش به بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شد و توانست صحبت کند. آتیش تاثیر، نویسنده و همکار او، غروب شنبه در توییتی نوشت سلمان رشدی از زیر دستگاه تنفس مصنوعی خارج شده و صحبت و شوخی می کند. به گزارش اسوسییتد پرس، اندرو وایلی، سخنگوی سلمان رشدی، نیز این اطلاعات را بدون ارائه جزئیات بیشتر تایید کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه با محکومیت حمله به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، آن را وحشیانه توصیف کرد. جو بایدن در بیانیه‌ای تأکید کرد که از حمله به نوشته او وحشیانه جمعه به سلمان رشدی در نیویورک شوکه و متأثر شده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که حقوق مرداد ماه 700 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر همانند ماهای گذشته، یعنی با 10% مصوب دولت پرداخت شده است. دولت ابراهیم رئیسی در 15 خرداد مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق حداقل بگیران را نادیده گرفته بود. مصوبه افزایش 10% غیر حداقل بگیرها اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته است. از جمله روز یک شنبه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه، شوش، رشت و هفت تپه برگزار شد.
امروز یک شنبه 23 مرداد 1401 تجمع بازنشستگان شهرستان شوش دانیان، کرخه و هفت تپه.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، حدود 3 هفته پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت در افزایش تنها 10% حقوق بازنشستگان را غیرقانونی دانست. با این همه دولت هنوز اقدامی برای اعمال مصوبه شورای عالی کار انجام نداده است. مدیرعامل آبفای استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه از ادامه قطع آب در شهر کرد، مرکز این استان و چند شهر دیگر و 65 روستا خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، ساکنان این شهرها و روستاها از 6 روز پیش آب ندارند و با تانکر به آنان آب آشامیدنی رسانده می‌شود. این مشکل پس از خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی شهر کرد و شهرهای اطراف آغاز شده است. و اتحادیه اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آستانه نخستین سالگرد حکومت طالبان بر افغانستان اعلام کرد که این گروه در ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر شکست خورده است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که جمعیت افغانستان شامل گروه‌های قومی و مذهبی به ویژه هزارها و شیعیان با نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود مواجهند. اتحادیه اروپا همچنین از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد. برومند نجفی، محیط‌بانی که به اتهام قتل همچنان در زندان به سر می‌برد، روز شنبه 22 مرداد توسط پدر مقتول کشته شد. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان محیط زیست، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که این حادثه در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه و در جریان انتقال آقای نجفی به زندان پس از برگزاری جلسه اعاده دادرسی رخ داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسی برزین، وکیل مدافع و حقوقدان ساکن ترکیه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا محیط‌بانان در ایران از هیچ گونه حمایتی برخوردار نیستند. موسی برزین:
حمایت‌های قانونی خیلی مسئله مهمیه در اینکه محیط‌بان‌ها بتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن. خب حمایت‌ها انواع مختلفی داره. یک سری حمایت‌ها هست که برای پیشگیری از وقوع یک حادثه هست که خب میشه از طریق حالا تکنولوژی و اینها یک سری ابزارهایی در اختیار محیط‌بانان قرار داده بشه، مانند کشورهای دیگه، که اینها بدون اینکه نیاز داشته باشن به درگیری رو در رو با متخلفان و شکارچیان بتونن وضعیت رو کنترل کنن. خب بنابراین اولا اینکه در کشور بودجه لازم تخصیص داده نمیشه برای اینکه این فعالیت محیط‌بانی به یک فعالیت حرفه‌ای تبدیل بشه. مسئله به صورت سنتی داره پیش میده. یک سری افراد رو خب استخدام میکنن به عنوان محیط‌بان، شاید هم خیلی آموزش خاصی هم شاید داده نشه و به این دلیل به صورت سنتی پیش میره. وقتی که مسئله اینطوری، خب معلومه که در این وضعیت یک فسادی پیش میاد. مسئله دوم اینه که حمایت از خود محیط‌بان هستش. خب ببینید، وقت یه جوری یک امکان وقوع درگیری خیلی بالا هستش. حالا ما معتقد نیستیم که به صورت بی حد و مرز اجازه استفاده از سلاح داده بشه به محیط‌بانان، ولی اینکه محیط‌بانان هم رها بشن، اینکه صرفاً یه سلاح داده بشه به اونا بدون اینکه ضوابط استفاده از اون سلاح تنظیم بشه، مقرراتش به نحو درست، ما این رو شاهدش نیستیم. حالا بعد از اتفاق هم اگر یه درگیری بود، باز ما شاهد هستیم که حمایت‌های حقوقی و یا مادی بعد از اون اتفاق هم به عمل نمیاد. خب محیط‌بان خودش رها میشه، میگم برو خودت از خودت دفاع کن. این در صورتی که میشه این امکان رو فراهم کرد که یک سری حمایت‌های حقوقی هم از محیط‌بان‌ها انجام بشه. به طور کلی ضعف قوانین از یک طرف، از طرف دیگر نبود اراده لازم برای حفظ محیط زیست باعث شده که حاکمیت چندان براش اهمیتی نداشته باشه. یعنی اولویت حکومت واقعا الان مسائل دیگری است، هم در تخصیص بودجه، هم در تنظیم مقررات. خب ما میبینیم که یه سری از مقررات عجیب و غریب و خیلی زود براش وقت میگذارن و یا برای مسائل خیلی دارن چیز میکنن، بودجه صرف میکنن، اما وقتی به مسئله محیط زیست و شکار غیر مجاز و اینا میرسه، میبینیم که یک سری قوانین محدودی وجود داره، اونها هم برای سالها پیش.
ببینید، الان این آقای برومند نجفی که محیط‌بان زندانی بود و جلوی دادگاه به قتل میرسه با اسلحه کلاشنیکوف، بین 10 تا 15 تیر به ایشون اصابت میکنه. خب واقعا سیستم قضایی کشور، پلیس کشور، حتی توان این که از یک متهمی که در واقع پناه آورده بهش یا در واقع تحت حمایت قانون باید باشه تا مسئله دادرسیش حل بشه، مشخص بشه اصلا اعدام بشه یا زندانی بشه یا آزاد بشه، هنوز معلوم نبود، حتی توان حمایت از یک زندانی در مقابل دادگاه رو نداره. خب این واقعا چطوره؟ حالا اینشون محیط‌بان بود، فرض کنیم یه نفر دیگه یک خلاف دیگه احیانا کرده بودش و در پناه قانون جلوی دادگاه این اتفاق برش بیفته، این ماجرا واقعا چی هست؟ اینو چطور میشه توضیح داد؟
بله، اگر یک کشور نتونه جلوی انتقام جویی شخصی رو بگیره، اون دیگه شیرازه اون مسائل حقوقی به هم می‌ریزه. واقعا ببینید، متاسفانه یک واقعه غیر قابل باور رخ داده. خب حفاظت از متهم بر عهده سازمان زندان‌ها هستش و حالا بعضی وقتا پلیس و اینها. به هر حال وقتی متهمی به قتل محکومه، این مشخصه که نزد نزدیکان مقتول ممکنه که یک اقداماتی کنن برای آسیب رساندن به اون شخصی که متهم هستش به قتل. خب شواهد پرونده هم این رو نشون میداد، یعنی یک پرونده معمولی و مسکوت نبود. حالا شاید ماها زیاد جزئیات رو آگاه نباشیم، ولی اینکه گفته میشه که قاضی یک ساعت بعد جلسه با پدر صحبت کرده، این نشون میده که یه وضعیت حساسی بوده و بعد از اینکه دیوان عالی رأی و نفی کرده و گفته دوباره رسیدگی بشه، شاید اون قاضی هم داشته تسکین میداده این پدر رو. به عبارتی یعنی در هر پرونده میشه هم مقامات قضایی هم مسئولان زندان میتونن اینو تشخیص بدن که متهم در چه حد در خطر هستش. میتونن فرد رو اصلا نیارن به زندان، میتونن با حفاظت بیشتری بیارن زندان. اینکه با یک مأمور اومدن ایشون رو رها کردن و یک شخص هم تونسته کلاشینکوف رو مقابل دادگستری بیاره و اصلا 15 تیر بیندازه و بعد هم فرار کنه از محیط، متوجه یعنی در یه محیطی که پر از سرباز و اینها هست ایشون کارشو کرده و بعد هم فرار کرده. نشانه واقعا یه ضعف برای نگهداری متهم و از طرف دیگر نشانگر یه بی‌تفاوتی هم هست. یعنی به هر حال مسئولین اون چه که در قوانین هم اختیار دارن که استفاده کنن از اون ظرفیت ها، به اونها هم توجه خاصی ندارن.
گفتگوی بود با موسی برزین. اما با ادامه نگرانی ها پیرامون وضعیت نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب اوکراین، ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد نیروهای اوکراینی دستور گرفتند نظامیان روس مسئول شلیک به این نیروگاه را رصد و نابود کنند. روسیه اوکراین را مسئول حمله به نیروگاه اتمی زاپروژیا میداند، اما پیشنهاد ایجاد منطقه غیر نظامی برای تضمین امنیت این نیروگاه را رد کرده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
ولودیمیر زلنسکی که از ابتدای تهاجم نظامی روسیه هر شب پیام ویدئویی برای شهروندان اوکراین منتشر میکند، در آخرین پیام خود اهالی شهرها و روستاها در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا را خطاب قرار داد و گفت نظامیان اوکراینی تمام تلاشهای خود را بر بازگشت ثبات به این منطقه متمرکز کردند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، سازمان‌های امنیتی این کشور توجه ویژه به شناسایی و خنثی‌سازی واحدهای نظامی روس دارند که به اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا شلیک می‌کنند و یا با استقرار تسلیحات سنگین در محوطه این نیروگاه شهرهای مجاور را هدف حمله قرار می‌دهند. او همزمان گفت دیپلمات‌های اوکراینی مشغول ریزنی‌های فشرده به همتایان غربی خود هستند تا صنعت اتمی روسیه تحریم شود. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا بیش از پیش تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با آنچه او تروریسم کرملین خواند را منسجم خواهد کرد.
روسیه شانتاژ тільки змобілізує більш глобальних зусиль для протистояння терору.
در روزهای اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت اعزام هرچه سریع‌تر کارشناسان بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا تأکید کردند. آنتونیو گوترش خواستار ایجاد منطقه امن غیر نظامی در اطراف این نیروگاه شد. رهبران گروه هفت از روسیه خواستند نظامیان خود را از نیروگاه اتمی زاپوریژیا خارج کند. روسیه تمام این تقاضاها را رد کرده. پنجشنبه طی نشست شورای امنیت که به بررسی وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا اختصاص یافت، واسیلی نیبنز سفیر روسیه بدون اینکه توضیح دهد چرا صرفاً پس از اشغال نیروگاه توسط نظامیان روس تهدید وقوع فاجعه اتمی جدی شده، گفت کسانی که پیشنهاد میکنند روسیه نظامیان خود را خارج کند باید درک کنند امنیت این نیروگاه به چالش کشیده خواهد شد.
Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты.
Гозареш шуде дергири дар атраф Каховка дар остан Херсон, ке тахт контроль Руси аст, бе ек ниругах аби садаме заде. کاهش تولید برق این نیروگاه که برق نیروگاه اتمی زاپوریژیا را نیز تأمین می‌کند، ممکن است برای سیستم خنک کننده راکتورهای اتمی مشکل ایجاد کند. انرگواتم، سازمان اتمی اوکراین، یک شنبه در بیانیه اعلام کرد تهدید آتش سوزی و نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه اتمی زاپوریژیا همچنان جدی است. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با اعزام کارشناسان آژانس به نیروگاه اتمی زاپوریژیا که به گفته وی ممکن است تا پایان ماه جری میلادی انجام شود، جامعه جهانی از امنیت این نیروگاه تحت نظارت روساتوم اطمینان حاصل میکند. در حالی که مقامات روسیه و اوکراین یکدیگر را به درگیری در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا و آسیب رساندن به تأسیسات آن متهم میکنند، اهالی محل سعی میکنند هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.